خیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 پس از ظهر به وقت کابل شدین. من جاوید نیمی به همکاری تکنیکی طاهرشان و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو و مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، 12 عضو کمیسیون‌های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیده شدند. این را با تحلیل‌ها در مورد دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه‌ای در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهد شد. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوید که در یک انفجار در پشاور 3 افسر شبه نظامی کشته و حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند و رئیس اداره انرژی استی ایران میگوید کشورش 11 تناب سنگینش را به عمان انتقال داده است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که تمیم اخگر پیشکش میکند.
کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مراسم تحلیف را ادا کردند. مشران و جرگه میگوید در تعیین بودجه از سوی وزارت مالیه برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است و سازمان بین‌المللی شفافیت میگوید در افغانستان از هر 8 دلار 1 دلار حیف و میل می شود. تفصیل اخبار. کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی امروز در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف را ادا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در حالی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شماری از مقام‌های دولتی اشتراک داشتند، اظهار داشته که این اعضای جدید در یک پروسه شفاف انتخاب شدند. ما پس از تلاش‌های دوامدار توانستیم کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف برگزینیم و یک گام بسیار مهم را به سوی انتخابات برداریم. بر اساس فرمان رئیس جمهور نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیس، رفیع الله بیدار، گلاجان سعید و معاذ الله دولتی به کمیسیون مستقل انتخابات و غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی به کمیسیون شکایت انتخاباتی راه یافتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این مراسم انتخابات کمیشنران جدید را برای افغانستان یک روز تاریخی خوانده و برخی اظهارات را رد کرد که گویا این کمیشنران به گونه از سلیقه‌ای از طرف رهبران حکومت انتخاب شده اند. مشران جرگه افغانستان به علت آنچه غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است، وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی این جرگه فرا خواندند. شماری از اعضای این جرگه میگویند در تعیین بودجه برای ولایات از سوی این وزارت برخورد سلیقه‌ای شده است، اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه تاکید میکند که این وزارت بودجه انکشافی سال آینده را با در نظر داشت نیازهای ولایات و یکسان تعیین کرده است.
در وقتی که استماع بودجه است و وقتی که دفاعی بودجه است و بالاخره بودجه ترتیب میشه که یکی از تعهدات است که ما با دنیا هم داریم، اونا جزء اما بودجه سازی ما هستند که از تمام جزئیات چون اونا خبر هستند.
سند بودجه ملی سال مالی 1396 حدود 3 هفته پیش از سوی وزارت مالیه به مشران جرگه فرستاده شد. بودجه ملی سال 1396 466 میلیارد افغانی بوده و از جمله این رقم 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و 178 میلیارد افغانی آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. و در خبر اخیر این که سازمان بین‌المللی شفافیت میگوید به علت فساد اداری از هر 8 دلار کمک‌های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل می‌شود. با گفته این اداره فساد اداری سبب شده تا میدان جنگ در افغانستان گرم نگه داشته شده و میلیون‌ها دلار کمک جهان به این کشور را زیر شعاع قرار داده است. سری راک اپلیپت، مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین‌المللی شفافیت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آماری که ما در گذشته به آن دست یافته ایم طوری است که در هر 8 دلار 1 دلار کمک آن حیف و میل می شود. اداره شفافیت بین‌المللی از نهادهای کمک رسان بین‌المللی و حکومت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از حیف و میل این کمک ها با فساد اداری مبارزه جدی کنند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش می کند.
رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید کشورش 11 تن آب سنگین را به عمان انتقال داده است. علی اکبر صالحی امروز گفت 11 تن آب سنگین به عمان منتقل شده و جانب مقابل برای خرید آب‌های سنگین باقی مانده ایران ابراز آمادگی کرده است. از آب سنگین در بعضی ریاکتورهای هسته‌ای که پلوتونیوم تولید می‌کنند استفاده می‌شود و پلوتونیوم به نوبه خود در تولید سلایه هسته‌ای استفاده می شود. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در آغاز این ماه گفت ذخایر آب سنگین ایران به بالاتر از سطح 130 تن رسیده است. حد اکثری که در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی درج می باشد. در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 افسر شبه نظامی کشته شده و حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس این بمب امروز زمان منفجر شد که موتر حامل شبه نظامیان سرحدی از محل عبور می کرد. جماعت الاحرار که گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. محکمه عالی استیناف مصر یکی از دو سزای حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهور اسبق و اسلامیست آن کشور را کاهش داد. این محکمه همچنان امروز دستور داد مرسی 65 ساله به اتهام دسیسه حملات تروریستی با سازمانهای خارجی به هدف خدشه‌دار ساختن امنیت ملی مصر دوباره محاکمه شود. همین محکمه هفته گذشته سزای اعدام مرسی را که برایش قبلاً داده شده بود لغو کرد. کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و به گسترش نظامی ناتو به سمت خاکش اشاره کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت ناتو در واقعیت یک بلوک پرخاشگر است و روسیه حق قانونی دارد. در تمام نقاط قلمروش تدابیر مورد نیاز را اتخاذ کند. این بیانات پسکوف یک روز بعد از آن ایراد شد که از قول یک عضو ارشد پارلمان روسیه یک گزارش شد که گفته است مسکو سیستم دفاعی راکتیش S-400 و راکت های اسکندر را که توان حمله سرگلوله های هسته‌ای را دارند در کالینینگراد مستقر خواهد ساخت. ویکتور اوزیروف رئیس کمیته خدمات دفاعی صنایع روسیه همچنان گفت مسکو مجبور است به پلان آمریکا مبنی بر نصب احتمالی که سیستم دفاعی راکتی در اروپای شرقی پاسخ دهد. وزارت خارجه آمریکا گفته است نصب سیستم دفاعی راکتی S-400 و راکت‌های اسکندر در سرحدات پولند و لیتوانیا که اعضای ناتو می‌باشند، ثبات اروپا را با خطر مواجه می‌سازد. بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه یک سند بحث برانگیز در مورد ازدواج افراد زیر سن را برای مشوره های بیشتر معطل ساخته است. یلدرم امروز گفت ما برای رسیدن به یک اجماع وسیع‌تر این سند را از پارلمان به کمیسیون خاص راجع می سازیم. و خبر آخر که به دنبال یک زلزله به شدت 6.9 درجه ریشتر، موج‌های یک سونامی ناشی از این زلزله امروز در سواحل شمال شرق ژاپن سر و زیر شدند. از موج‌های با ارتفاع 1 متر در فوکوشیما گزارش شده است، جایی که در آن سونامی سال 2011 منتج به بدترین حادثه هسته‌ای شده بود. این بود خبرهای جهان. حال همکارم لیزا حیدری مرور داره به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -9 آسمان ابری، هرات بلندترین درجه حرارت 2.9، آسمان صاف، کابل بلندترین درجه حرارت 10.1، آسمان قسمن ابری، کندهار بلندترین درجه حرارت 11.1، آسمان قسمن ابری، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18.7، آسمان قسمن ابری، و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18.11، آسمان ابری پیش بینی شده است.
خوش آمدید باز هم به برنامه حاضر به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارانم. 5:10 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه پس از انتظارهای طولانی 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند.
حکومت مکلفیت خود می داند که از کمیسیون و فعالیت هایش با تمام توان حمایت کند. نهادهای انتخاباتی نیست از هر مداخله به دور باشند.
از هر 8 دلار در افغانستان 1 دلار آن ضایع شده است. سازمان بین المللی شفافیت می گوید.
We believe that 1 in 8 dollars will be lost through corruption and that's the figures that we come up with closest estimates.
عملیات شفق دو در افغانستان به هدف جلوگیری از تحرکات شورشیان در سال آینده در زمستان امسال ادامه خواهد یافت. در میان قربانیان حمله دیروز کابل یک پسر 11 ساله نیز شامل بوده است. باشنده های کابل این رویداد را جنایت می دانند.
باید این وزیر صاحب را که استعفا می کند نباید به خاطر سلیقه های شخصی.
مخابراتی سیم کارت هایشان را به گونه قانونی به بازار ارزان نمی کنند. وزارت مخابرات می گوید
بعضی از فروشندگان سیم کارت ها را به گونه به اصطلاح ثبت نام می کنند که 10 سیم کارت یا 7 سیم کارت یا 8 سیم کارت به یک نام ثبت می شود.
رئیس جمهور منتخب آمریکا اولویت 100 روز نخست ریاست جمهوریش را اعلان کرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. دوازده عضو کمیسیون های انتخاباتی بالاخره امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور آنها را معرفی کرد و رئیس اجرایی این اقدام را بجا دانست. جزئیات در گزارشی که نورالله شایان پیشکش میکند.
کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی روز دوشنبه مراسم تحلیف را بجا آوردند. رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی کمیشنران جدید در ارگ گفت پس از تلاش‌های دوامدار توانستند تا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به گونه شفاف برگزینند. آقای غنی اطمینان داد که به استقلالیت و امنیت کمیسیون‌های انتخاباتی حکومت توجه خاص دارد.
حکومت مکلفیت خود می‌داند که از کمیسیون و فعالیت‌هایش با تمام توان حمایت کند، امنیت آن را در همه سطوح تأمین کند، استقلال آن را به تمام معنا پاس بدارد. نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند، هم مداخله حکومت و هم مداخله طرف‌های دیگر.
بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، رفیع الله بیدار، گلاجان عبدالبدی صیاد و مازلا دولتی به کمیسیون مستقل انتخابات و غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علیرضا روحانی، حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی به کمیسیون شکایت انتخاباتی به حیث کمیشنران جدید انتخاب شدند. آقای غنی افزود که در انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی مسائل جنسیتی، جغرافیایی و قومی را در نظر گرفتند. رئیس جمهور از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها آمادگی بگیرند. آقای غنی همچنان تأکید کرد تا اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با انجام کارهای شفاف اعتماد مردم را احیا کنند. از سوی هم رئیس اجرایی میگوید که در تعیین اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی با وی مشوره و صلاح شده است. عبدالله عبدالله گفت که باید هیچ کس یا گروه سیاسی در کار کمیسیون انتخاباتی مداخله نکنند.
و از رئیس جمهور هم تشکر میکنیم به خاطر مشوره اساسی که در این راستا با ما داشتند و با همکاران ما در قضا و در سایر نهادها.
خواستیم در این مورد اظهارات کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز داشته باشیم، اما از ابراز نظر خودداری کردند. اما پیش از این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی گفته بودند که مطابق قانون وظیفه‌شان برای 5 سال است و تعیین کمیشنران جدید خلاف قانون می‌باشد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از تعیین شدن 12 عضو کمیسیون‌های انتخاباتی. اخیراً چانازنی ها در این مورد میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه وجود داشته، اما امروز رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر دو این اعضا را معرفی کردند و گفتند که این اعضای جدید در یک پروسه شفاف انتخاب شدند. آیا با این اقدام کشیدگی سیاسی میان دو رهبر حکومت رفع شده است؟ این را مصطفی صدیقی در گفتگوی از علی امیر، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده.
به طور نسبی رضایت نسبی به جانب در این مورد وجود دارد، به خاطر که مسئله تا حد زیاد کشدار بود، راضی به طور مستقیم هیچ جانب نیست، ولی به طور نسبی هر دو طرف از وضعیت راضی هست، به خصوص فشار افکار عمومی برای اصلاحات و رفرم در سیستم انتخاباتی بالا بود، بنابراین دو طرف به طور نسبی راضی هستند.
امروز رهبران در ارگ گفتند که پس از تلاش‌های دوامدار تانستن کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف بر بگزینند و گفتن یک گام بسیار مهم هست به سوی انتخابات که برداشته شده. واقعا شما فکر میکنین که راه برای رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باز شده؟
بنبسته که اجاز شده بود که کمیسیون های قبلی اعتبارشان تضعیف شده بود، این بنبست شکستانده شد فعلا با ایجاد کمیسیون های جدید، منتها زمین شفافیت هنوز با تردید و ابهام مواجه هست و باید ببینیم که عمل کرده کمیسیون های تازه اعضای جدید کمیسیون هر دو کمیسیون چی خواهد بود، که حتما را برای انتخابات شفاف باز شده هست با تردید مواجه هست، ولی به هر تردید کاری که اتفاق افتاده است به سهم خود مثبت است.
شما میدونین که آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، اعتماد بسیاری از مردم نسبت به کمیسیون ها خدشه‌دار شد. با این تغییر فکر میکنین اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها دوباره اعاده خواهد شد؟
به طور نسبی نفس تغییر که افرادی که در کار خود موفق نبود تغییر کرد، این مثبت است، اما اینکه افراد جدید واقعا نتواند اعتماد عمومی را به پروسه انتخابات اعاده بکند، این را باید کمی منتظر ماند و دید، ولی با توجه به فشارهایی که وجود دارد از جوانب مختلف، تغییرات گسترده‌ای که در قانون انتخابات ایجاد شده است و پیچیدگی‌های بیشتر ایجاد شده است، خیلی با تردید مواجه است مسئله شفافیت انتخابات، و به هر ترتیب مردم هم منتظر هستند که در عمل ببینند اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
علی امیر، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور معرفی شدند، 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی آنها را معرفی کرد و عبدالله رئیس اجرائیه این اقدام را بجا دانست. قرار است کمیشنران جدید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کنند. تا حالا مسئولین فعلی کمیسیون انتخابات در این مورد چیز نگفتند و تماس‌های رادیو آزادی هم با آنها برقرار نشده تا نظرات آنها را بگیریم، اما تلاش ما در این مورد ادامه خواهد یافت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین المللی شفافیت میگوید که از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان، 1 دلار آن حیف و میل می شود. شریراک پلیپات رئیس این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان و نهادهای مبارزه با فساد اداری باید برای از بین بردن فساد در کشور گام‌های عملی بردارند. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید که آنها برای از بین بردن فساد در این کشور اراده قاطع دارند و در این راستا گام‌های عملی نیز برداشته شده است. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
سازمان بین‌المللی شفافیت می‌گوید هرچند برای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان حدود 10 تا 16 اداره فعالیت دارند، اما با آن هم فساد اداری در این کشور از نگرانی‌های جدی عنوان شده و باید علیه آن مبارزه جدی صورت گیرد. شریراک پلیپات رئیس این سازمان برای آسیا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت از میان 5 درخواستی که به حکومت افغانستان سپرده‌اند، یک تعداد آن به گونه درست عملی شده و ابراز امیدواری کرد که درخواستی های باقی مانده نیز به طور لازم عملی گردد. آقای پلیپات گفت که پول هایی که به افغانستان کمک می شود هنوز هم حیف و میل گردیده و افزود که در این راستا نیاز به اصلاحات گسترده است.
در حال حاضر دیده می شود که پول های زیاد حیف و میل می شوند و در هر 8 دلار یک دلار به نام فساد ناپدید می شود. برای مبارزه علیه فساد به یک اصلاحات جدی نیاز است و مبارزه علیه فساد در تمام جهان نیاز به کار دوامدار دارد.
آقای پلیپات گفت که آنان از حکومت افغانستان و سازمان‌های بین‌الملل می‌خواهند تا نهادهای حکومتی را تقویت نموده و جلو حیف و میل شدن کمک‌های جهانی را بگیرند. سازمان بین‌المللی شفافیت از سال 2001 میلادی تا کنون مطالعاتی را به هدف بررسی شفافیت و حساب‌دهی در ادارات افغانستان انجام می‌دهد. این سازمان که در 100 کشور جهان نمایندگی دارد، هدفش ایجاد محیط عاری از فساد است. بر اساس معلومات سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد اداری میدان جنگ را در افغانستان گرم نگه داشته و مؤثریت میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی را متاثر ساخته است. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای از بین بردن فساد اداری اراده قوی داشته و در زمینه گام‌های عملی نیز برداشته شده است.
فساد یک پدیده است که تمام ملت از ایرانی برای حکومت افغانستان اراده محکم داره به خاطر مبارزه با فساد و در این بخش گام‌های عملی برداشته شده، مرکز عدلی قضایی ایجاد شده و تمام اداراتی که در این بخش کار میکنن امر مرکز عدلی قضایی امانگی دارن و گام‌های عملی ما شاهدش بودیم که مرکز عدلی قضایی محکمه علنی رو دوبار برگزار کردن و پیش میره و در این بخش از مردم تقاضای کمک میکنیم که بیاین در امن مبارزه فساد با حکومت همکار
با ایجاد حکومت جدید در افغانستان و حضور 15 ساله نیروهای خارجی، هنوز هم مردم شکایت دارند که بدون پرداخت رشوت کارهایشان در ادارات به پیش نمی رود. فرار مفسدین از قانون، وجود معافیت و نبود مجازات و مکافات عواملی اند که به باور مردم دامنه فساد را در افغانستان گسترش و افزایش داده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل حمله دیروزی بر یک مسجد شیعیان در کابل را نکوهش کرده و تاکید می‌ورزند که برای تامین امنیت چنین مراسم باید تلاش‌ها بیشتر شود. در حمله دیروز بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل بیش از 30 تن کشته شدند. در 5 ماه اخیر در افغانستان شیعیان بیشتر مورد حملات قرار گرفتند که تا حالا از میانشان حدود 500 قربانی و زخمی گرفته است. صفی الله استانگزی گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می‌گوید حکومت افغانستان باید برای مراسم بزرگ مذهبی اقلیت شیعه در این کشور تدابیر خاص امنیتی را روی دست داشته باشد. به روز دوشنبه در داخل مسجد باقرالعلوم در یکی از ساحات مربوط به حوزه ششم امنیتی کابل در یک حمله انتحاری به شمول کودکان دست کم 32 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه در 5 ماه اخیر نیز مسئولیت چندین حمله خونین بر شیعیان در افغانستان را پذیرفته است. حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این حمله به گفته او کار تروریستان است که در سراسر افغانستان حملات خونین را انجام می‌دهند.
گرچه اختصاص به شیعه ها ندارد، در مساجد برادران اهل سنت هم اینا انفجار سازمان دادن. مثلا چند پیش شما در هرات دیدین که در مسجد جامع هرات زیر منبری که مولوی صاحب خداداد معروف ترین علمای افغانستان هست و زیر منبر از اونام بین گذاشتن.
پاتریشا گاسمن، محقق ارشد بخش افغانستان اداره دیدبان حقوق بشر، میگوید که داعش حملاتشان را بر گرد همایی های شیعیان بیشتر ساخته و به گفته او هیچ جای امن نیست. خانم گاسمن میافزاید که حکومت، سران شیعه و فعالان مدنی باید برای تأمین امنیت مراسم بزرگ مذهبی شیعیان با هم یک جا کار کنند. از سوی هم سازمان عفو بین الملل گفته است که باید در پیوند به حمله دیروز در کابل تحقیقات جدی انجام شود. عمر ورایچ، سخنگوی بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل، بر رادیو آزادی گفت: این یک حمله بر مسجد شیعیان در کابل است. این حمله عمدی بر جان ملکیان می باشد. مقامات افغان باید هرچی عاجل در این مورد بررسی کند و کسانی را که در این حمله دست دارند به میز عدالت بکشاند. مقامات مکلف هستند که مسلمانان شیعه را از این حملات نجات دهند و معافیت را پایان ببخشند که در قسمت حملات انجام شده علیه این اقلیت مذهبی در گذشته ها روا داشته شده است. حمله روز دوشنبه از ماه جولای به این سو حمله چهارم بر شیعیان در افغانستان می باشد. این اقلیت مذهبی با آن که با فروپاشی نظام طالبان آزادی مراسم مذهبی را به دست آوردند، در گذشته ها خیلی کم مورد حمله قرار می گرفتند.
گزارش از واکنش دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد حمله دیروزی کابل. در میان ده ها قربانی این رویداد یک پسر 11 ساله نیز شامل بود. اقارب این پسر می گویند که وی حدود یک ماه پیش پدرش را نیز از دست داده بود. آنها می گویند این پسر برای شرکت در مراسم و تلاوت قرآن مجید به این مسجد رفته بود. الیاس صالح در کابل به مراسم خاکسپاری این قربانی رفته و گزارش را تهیه کرده است.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد.
این دعاها برای یک پسر 11 ساله ای که دیروز در حمله انتحاری در مسجد باقر العلوم جان داد خوانده می شود. این پسر کوچک میلاد نام داشت و 11 بهار زندگی را پشت سر گذشتانده بود. وی بزرگترین فرزند خانه و متعلم لایق صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل بود. امیر محمد، کاکای این پسر، میگوید پدر میلاد که تکسیران بود حدود یک ماه قبل در یک رویداد جنایی در راه رسیدن به خانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وی میگوید میلاد میگفت که میخواهد مسئولیت خانه را به دوش گیرد.
این خاصیت خوبی داشت که این دستین ده سالگی از پدر که اینجا باقی مانده، این تا نوزده میخواست که ما سرپرستی این خانه رو دوش رو بگیرم ده سالگی، یعنی خاصیت های خوبش بود دیگه.
وی میگوید میلاد یک پسر آرام بود که بیشتر به دروس و کار خود مصروف می بود. این حمله انتحاری دیروز در مراسم اربعین حسنیه یا روز چهلوم شهادت امام حسین در مسجد باقر العلوم رخ داد. در این حمله پدر کلان میلاد نیز در این مسجد حضور داشت، اما وی جان سالم بدر برده است. حسین داد، پدر کلان میلاد، در این مسجد من حیث خادم کار میکند و لقمه نان برای خود و فامیل خود پیدا میکند. وی که پس از درگذشت پسر و نواسش هوش و حواس خود را از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت نواسش برایش گفت که پایش درد میکند، اما باز هم همراه با وی به مسجد رفت.
مو گفت با وی پایای ما درد میکنم، ما بارم نارم. ما مو گفتم نروید. دیر زنیم اینجا گفت نه بابای مارم با قربالوم مارم اونجا قرآن میخوانم، من اینجا به در یکی دستین خانه میم. با قربالوم رفتم خلاص شده دیر دوا بود که یک رس صدا کرد. جرخ که سعی کنم که درگاه دبله مفتادر چی که قوت میکنم از درگاه برسده نمیتونم. کرمش چی؟ اون یک سه دانه پیسه داشت، اون ما اون منجی بود، اون ما اون منجی است دیر خو.
حمله انتحاری 21 نوامبر بیش از 30 کشته و حدود 90 تن زخمی به جا گذاشته است. به گفته بزرگان قومی در این مسجد، شماری از جسدهای قربانیان هنوز هم ناشناخته باقی مانده اند و یک تن که نزدیک انتحار کننده بود، هیچ اثر از وی موجود نیست. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بوده از تصویر تراژید مرگ یک کودک 11 ساله در نتیجه حمله انتحاری دیروز در کابل. بدنبال این رویداد حکومت افغانستان گفت چون این رویدادها به هیچ وجه نمیتواند میان اقوام و مذاهب در افغانستان فاصله ایجاد کند. برای سومین بار در جریان امسال مراسم شیعیان هدف حمله قرار گرفت. باشنده های کابل این حمله را خیلی یک اقدام بزدلانه دانسته و آن را جنایت میخوانند. بشنیم اظهارات شما را از این کابلیان را.
استی بنده شیروان شیزای باشنده شهر کابل عملیاتی که در مساجد یا در تکایای برادرای اهل تشیع صورت میگیره این کار داعش است و داعش به گردن گرفته و این یک دری تا که کشورهای همسایه دست نداشته باشه محال است که در یک مملکت میگه دوز نادان کادان سراخ میکنه تا که بلد نباشه و از کشورهای همسایه دیکته نشه هرگز این کار نمیشه.
مسائل انتحاری از نگاه دین اسلام حرام است، یک عمل بسیار ناشایسته است در اسلام و یا کسی است که هیچ چیز در اسلام بلدیت ندارم.
حملات انتحاری که در مساجد، در تکیه‌خانه ها اینا که صورت میگیره در تمام بشریت به حساب جواز نداره، همه انسان ها اینا را محکوم میکنه. رادیو آزادی
5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم زرغونه منگل با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
سازمان بین المللی شفافیت می گوید به سبب فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حلف وفاداری یاد نموده و وعده کردند که برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی بی‌طرفانه و صادقانه عمل می کنند. مشران و جرگه افغانستان به دلیل آنچه غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است، وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی این جرگه فراخواند. در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 نفر کشته و حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران می گوید کشورش 11 تن آب سنگینش را به عمان انتقال داده است. قصر کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و به گسترش نظامی ناتو به سمت خاکش اشاره کرده است. محکمه عالی استیناف مصر یکی از 2 سزای حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهور سابق و اسلامیست آن کشور را کاهش داد. بنیلی گلدرم صدر اعظم ترکیه یک سند بحث برانگیز در مورد ازدواج افراد زیر سن را برای مشوره های بیشتر معطل ساخته است. و به دنبال یک زلزله به شدت حدود 7 درجه ریشتر، موج های یک سونامی ناشی از این زلزله امروز در سواحل شمال شرق ژاپن سرازیر شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی این خبرها و تحولات بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com برای گرفتن تازه ترین ها از اخبار از گوشه و کنار جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. تا دقایق بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد و سپس هم برنامه در جستجوی گم شده ها. حالا لیزا حیدری با تحولات ورزشی رادیو آزادی با شماست.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم کرکت 19 سال افغانستان در بازی‌های تمرینیش در هندوستان تا حال 2 بازی را برنده شده است. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که از افغانستان در این تمرینات 20 ورزشکار اشتراک کرده که پس از این تمرینات 15 تن آن به مسابقات آسیا کپ در سریلانکا راه خواهند یافت.
کرکت بورد افغانستان تیم 19 سال افغانستان را افغانستان مسابقات آنجا کپ تمرینات داشته باشد. در این تیم
تیم 20 نفر فعلا حضور داره.
مسابقات پنجاوره آسیا کپ در سریلانکا به تاریخ 8 ماه دسامبر آغاز می‌گردد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که بیش از 20 تن از دختران و پسران امروز به رشته ورزشی بدمینتون در ولایت بدخشان جذب شدند. عارف پیمان رئیس تربیت بدنی امروز به رادیو آزادی گفت که به هدف جذب جوانان در رشته‌های مختلف ورزشی، جمع‌آوری ارقام از ورزشکاران و نظارت از چگونگی فعالیت‌های آنان وارد این ولایت شده است. آقای پیمان افزود که پروسه جلب و جذب جوانان به رشته‌های مختلف ورزشی در جریان امسال در ولایت بلخ و جوزجان قبلا عملی شده و در نظر است تا در آینده نزدیک در ولایت تخار هم تطبیق کرده. و در سلسله مسابقات قهرمانی لیگ برتر فوتبال پنشیر، تیم اتحاد بازارک 2-1 تیم پیروزی را شکست داد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زوی گفت که این مسابقات از چند ماه به این سو به اشتراک 12 تیم در ولایت پنشیر آغاز و دیروز به پایان رسید. آقای کاظمی افزود که بازیکنان در این رقابت ها در دو گروه A و B بر رقابت پرداختند.
ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع ملی میگوید راه‌اندازی عملیات شفق‌لو در برخی ولایت‌های افغانستان در زمستان امسال جلو تحرکات سال آینده شورشیان را در کشور خواهد گرفت. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی همچنان گفت که آمادگی لازم از هر لحاظ برای عملیات شفق‌لو گرفته شده است. روزنامه استارن استرایپس می نویسد عملیات شفق دو یک حرکت غیر معمول نسبت به زمستانهای گذشته در افغانستان بوده است. جزئیات این در گزارشی که آرش همایون ساخته.
معمولا با سرد شدن هوا در افغانستان شدت جنگ ها نیز کاهش می یابد، اما در سال جاری یک تحرک غیر معمول در فعالیت های تهاجمی نیروهای امنیتی افغانستان به مشاهده می رسد. نیروهای امنیتی افغانستان برخلاف عرف معمول عملیات زمستانی شفق دو را آغاز کردند. مقامات افغان میگویند این عملیات در 13 از جمله 34 ولایت افغانستان بر ضد طالبان و سایر گروه‌های تندرو شورشی راه اندازی شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به آغاز عملیات زمستانی شفق دو و این که برای آن از هر لحاظ آمادگی‌های لازم گرفته شده است میگوید:
ما آمادگی های خود گرفتیم و فعلا رهبری وزارت دفاع و استر در سیز بسیار کوشش میکنند که کوچکترین فرصت را برای دشمن نتن که باز بتانه بعد از زمستان در سال آینده تهدیدات را زیادتر بسازه.
اما نشریه ستار اند استرایپس از قول ملک عثمان یک بزرگ قومی ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار که شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته هزاران باشنده آن را مجبور به ترک مناطق اصلیشان کردن می نویسد که گفته است در 14 سال گذشته حکومت صدها عملیات نظامی را در سر تا سر افغانستان انجام داد، اما وضعیت روز به روز بدتر شده می رود. طالبان در ولایت ننگرهار نیز فعالند، ولایتی که از طریق مناطق کوهستانی با کشور پاکستان هم سرحد است. ننگرهار از جمله 13 ولایت است که عملیات شفق دو در آن آغاز شده است. توماس روتنگ یکی از رؤسای شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید در حالی که تعداد زیاد طالبان در جریان زمستان به پاکستان میروند، اما اکنون تعداد زیاد آنها برای باقی ماندن در افغانستان در زمستان متمایل شدند. ولی به گفته توماس روتنگ نیروهای افغان کاملا مصممند که در ماهای آینده دستاوردهای طالبان را در این کشور وارونه سازند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برخی از شرکت‌های مخابراتی سیم کارت‌هایشان را به گونه قانونی به بازار عرضه نمی‌کنند. محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس برخی یافته ها شمار از فروشنده ها چندین سیم کارت را به یک نام ثبت کرده و سپس به افراد مختلف به فروش می رسانند. در این حال یکی از فروشندگان سیم کارت در روی جاده می گوید که بیکاری در افغانستان وی را وادار به این کار کرده است. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می دهد.
مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند زمانی می توانند که مانع فروش سیم کارت های غیر قانونی در بازار شوند که سیم کارت ها توسط بایومتریک راجستر گردد. محمد یاسین صمیم سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو زدی گفت جهت جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر قانونی طرحی را به هدف راجستر بایومتریک سیم کارت ها به شورای اقتصاد فرستاده اند که تاکنون تایید نشده است. به گفته وی در حال حاضر برای جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر قانونی کمیسیون تحت نام فعالیت های غیر مجاز در سطح ولایات ایجاد شده است.
امکانات و گزارش هایی که ما داریم نشان می دهد که بعضی از فروشندگان سیم کارت ها را به گونه به اصطلاح ثبت نام می کنه که 10 سیم کارت یا 7 سیم کارت یا 8 سیم کارت به یک نام ثبت میشه، دوباره به شرکت های مخابراتی برگردانده میشه و امتیازش گرفته میشه.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، از سال 2002 میلادی به بعد حدود 27 میلیون و 400 هزار سیم کارت در افغانستان به فروش رسیده است که از این میان 18 میلیون آن فعال است. این در حال است که از جمله 18 میلیون سیم کارت فعال در این کشور، 15 میلیون آن راجستر و 3 میلیون دیگر آن غیر قانونی می باشد. در این حال یکی از فروشندگان سیم کارت در روی جاده می گوید که بیکاری در این کشور وی را وادار به این کار کرده است.
مجبور شده دست به این کار زدم، غریب کار هستم و سیم کارت می فروشم. من نمایندگی برده با تذکره راجسترشون می کنم.
از سوی دیگر مردم شکایت کرده می گویند که توسط سیم کارت های غیر قانونی مشکلات زیادی ایجاد شده و حتی در برخی موارد از این سیم کارت ها در جرایم نیز استفاده می شود. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند
سیم کارت هایی که راجستر نشده یا این باعث اذیت و آزار تمام مردم از باعث اذیت تمام سیاسر هاست که از شمارهای مختلف حتی با اندازه شده که باعث قتل یک سیاسر شده می سیم کارت های راجستر نشده. باید ما از دولت تقاضا میکنیم که اینا را هر چه زودتر جلوگیری کنن.
سیم کارت میخره یک نفر آزار میده، یک سیاسر بیچاره را چقدر رو آزار بده آزار بده، بالاخره او مجبور میشه که سیم کارت خود را توته میکنه، میده میکنه او طرف میندازه، سیم کارت بی راجستر میگیره، قطع طالب رابطه داره دیگه داره، کلش اینه از خاطر سیم کارت های بی راجستر است.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که در زمینه سیم کارت های غیر قانونی شکایت ها به آنان نیز رسیده و پلیس در تلاش است تا به همکاری مردم از فروش این سیم کارت ها جلوگیری نماید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مردم در صورتی که با مزاحمت یا فروش سیم کارت های غیر قانونی برمیخورند به شماره 119 پلیس در تماس شده آنان را در جریان بگذارند. این در حالی است که فروشنده های سیم کارت های غیر قانونی نیز به این باورند که حکومت برای ثبت سیم کارت ها طرح ساده و آسان را ترتیب دهد تا فروش آنها نیز قانونی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور منتخب امریکا اولویت 100 روز نخست ریاست جمهوریش را اعلان کرد. دونالد ترامپ در یک پیام ویدیویی برای نخستین بار تلاش کرده است با مردم در مورد آجندای کاریش صحبت کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور منتخب امریکا بعد از پیروزی در انتخابات 8 نوامبر در یک ویدیوی 2.5 دقیقه‌ای که از طریق شبکه یوتیوب نشر شد برای نخستین بار تلاش کرده است تا به طور مستقیم با مردم در مورد آجندای کاریش در نخستین روزهای انتقال قدرت صحبت کند. دونالد ترامپ به تیم انتقالیش دستور داده است تا لست اقدامات اجرایی را ترتیب کنند که در نخستین روزهای ریاست جمهوریش اتخاذ نموده و به گفته وی قانون و مشاغل را دوباره احیا خواهد کرد. به نوشته وال استریت جورنال، ویدیوی نشر شده توسط دونالد ترامپ حاوی 6 نکته است که اقدامات اجرایی در زمینه تجارت، مهاجرت، انرژی، محدودیت‌های نظارتی، امنیت ملی و تغییرات اخلاقی را شامل می‌شود. اکثر این موضوعات قبلاً یا در جریان کمپاین انتخاباتی و یا هم در مرحله انتقالی اعلان شدند. اما دونالد ترامپ در مورد خدمات صحی قابل دسترسی، دیوار پیشنهادیش در امتداد سرحدات آمریکا با مکزیکو، مجموعه قوانین مالیات و یا توافقنامه اتمی با ایران که شامل استدلال‌های وی در انتخابات بودند، صحبت نکرده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با مشخص ساختن اولویت‌های کاریش در 100 روز نخست بعد از مراسم تحلیف در 20 جنوری سال 2017 میلادی تعهد کرده است که از توافقنامه همکاری‌های ترانس پاسیفیک خارج خواهد شد. این توافقنامه بین 12 کشور جهان امضا شده است. دونالد ترامپ گفته است من یک اطلاعیه صادر خواهم کرد که مصممم از همکاری‌های ترانس پاسیفیک که یک فاجعه بالقوه برای کشور ماست خارج شود. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در جریان مسافرت به آرژانتین توافقنامه همکاری‌های آسیا پاسیفیک را بدون اشتراک آمریکا بی‌مفهوم خوانده گفته است این توافقنامه غیر قابل مذاکره دوباره است و می‌تواند توازن اساسی منافع را متاثر کند. در ژاپن نگرانی در مورد این که دونالد ترامپ اظهارات کمپاین انتخاباتیش را عملی نموده، ژاپن را مجبور به پرداخت بخش بیشتر مصارف 50,000 نظامی آمریکایی بکند که در این کشور مستقرند. در حال حاضر ژاپن سالانه حدود 2 میلیارد دلار می‌پردازد که نصف مصارف استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور است. در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم باز نوبت برنامه در جستجوی گمشدگان است قسمی که می دانید در این برنامه پیام های کسای نشر می شود که آنها در جستجوی گمشده خود هستند رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود
سلام علیکم همه کسایی که در رادیو زنگ بزنن همه بچه‌های زیر پل سوخته زیر پل چرخی در هرات زیر منارا در بغل ترمینال در کمرقلا هر کس باید این متعدای کل دیگه شناسایی کنه بابر از 5 سال از 10 سال از 15 سال همین سپرده بر
الو سلام علیکم اسم من ظاهر است از ولایت دایکنده ولسوالی خیزی خریه کیان از گمشده دارم و اسم خانم محمد مدت 6 سال می شود که به اردو ملی رفته دیخ پسی هیچ خبر نداریم اگر در اردو هستن صدای ما را می شنود حتما به این شماره تلفن ما زنگ بزنن 0-74-88-11-307
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک گمشده دارم به نام ذکرالله مدت 7 روز میشه که ساز سرگم بسه که هیچ پیدا و درکش نیست ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه پسپول بچه سید علی شماره تلفنش 0-70-72-262-263 هر برادر که پیدا میکنه به من شماره که $2000 جایزه داره
یک برادر گمشده دارم برای محمد حسن ولد غلام سخی از ولایت غور ولسوالی 400 مدت 12 سال می شود که مفقود گردیده است اگر خود از سرای بنده را می شنود یا کسی از امدیوالا سرای بنده را می شنود یا در رادیو آزادی پیام بگذارد یا در شماره 020-28-52-404 در تماس شود مبلغ 20,000 افغانی شیرینی را عقد نماید
سلاوالدین فرزند ملا محمود از ولایت کندوز ولسوالی تشترسی قریه خرلوق یک گمشدگی دارم به نام نقیب الله فرزند عبدالقیوم در اردو رفتگی بود وظیفه در علمان بود یک ماه می شود هیچ احوالش نیست هر کس پیدا کنه 5 لک افغانی شیرینی دارد شماره تماس ما 0-70-2780 تماس
بنده قدر رحمانی نواشم از ولایت غور ولسوالی 400 قریه سرزمی من مدت 1 سال میشه در اصفهان زندگی مینم هیچ از احوالی از پدر مادر ندارم از شما خواهشمندم که این صدای مرا در رادیو آزادی پخش نمایید اسم پدرم رحمالله کاکای بزرگم عبدالله مولوی سعدالله محمد میباشد برادر بزرگم اقام لطفا از شما خواهشمندم که این صدای مرا در رادیو آزادی پخش نمایید
صدا داریم از ولایت لاخمان
به نام عبدالقدوس از ولایت لغمان و بسیاری دالاشاه قریه فرزگان مدت 3 سال است که گم شده به امرای خود و شیش او یک سیاسترش در هر جایی که ترایی باید میشنوند که کسی دیگر میشناسنشانم خواهش میکنم که به این لمبر 0788-55-33 به تماس شوند.
گمشده دارم از ولایت بدخشان و لسوالی کشم قیره گمبست از گوز کر از اوان گنگ 4 سال و 8 ماه شده که ایران ردی مر شد دولت ایران مفقودسل گردیده در دسترس هر مؤمن مسلمانی که است یا به شماره رادیو آزادی پیام بدگاره یا به شماره مزنگ دهه 1000 دلار امریکایی شدیدی داره. شخص خود من امام یار نام دارم. شماره من 0766415533 آخرش هم است. با احترام آقای ظریف نظر.
گمشیده داریم جمال الدین ولد حاجی امیر ولسوالی عروب قریه دوغلت کلان. مدت 5 ماه می شود که از آن هیچ احوال ندارم. هر برادری که از آن احوال دارن لطفا برای رادیو آزادی پیام بگذارن. با احترام.
از ولایت فاجعه ولسوالی هم خواهید رحمت الله ولد مصطفی قل لابرک گریده تقریبا 7 ماه می شود در حقیقی لطفا برای ما رادیو آزادی اطلاع بگذارن.
بله گم شدی دارم راه گلمرمد و شمسدی 2 نفرم اینا برای قایقس رفتم به قلعه اینا برای رومون گم شدم 21 سال میشه پیش از این چند وقت لیتر دیدش دیدم که گفته گلمرمد ایجی گلمرمد به جای دیده شده از شما خواهش میکنم که مو به هر جا دیده شده پس دری کنیم امروز سی کنیم به این شماره زنگ کنیم خواهش میکنم که هر کسی به هر جا دیده نگم دیوانه شده میشم چکار شده شما ایلان کردی بودیم من باز این پیدا کنیم رسیفی بکنیم مخب
خان آقا شما از ولایت بدخشان از رسوالی زیرکی قد بچه کاکا داشتم در ولایت ارمان به نام محمد داود از ولایت تخار رسوالی خوجا باودین وقتی که از اردو خلاص شده مو هم رفت به طرف خان نشوند و ما هم رفت و مدتی 3 سال می شود که قیمه اشتباس هم نداره شمالش هم پیدا کرده نتونستم این که همو آدم بخشم یک زنگ دیگه که اول شد
ما هستم مصطفی از ولایت لوگر یک گم شده دارم به نام نادرک از صدای ما نمش نود به این شماره زنگ بزن 0777-670-1915
امیدالله هستم که از زرغنده بالا به تماس شدیم یک بابا کلان ما مدت 30 سال میشه که نادرک شده است هر که ایرا دستد احوال یا چیش دارد 10 دلار جایزه دارد شماره تماس ما هست
سلام علیکم. 8888-243
سلام به کارمندان رادیوی آزادی این جانب جلیل محمد از ولایت غور ولسوالی شهر اخباری پلیزن یک گمشیده داریم به نام عبدالرشید مدت 1.5 سال است که از خانه بگر شده تا هنوز اطلاعی از ایشان نداریم گمشده از زبان گم و از گوشه ها کر می باشد خلاصه هزدنه نمی توانستم آن هم به 30 سال می باشد اطلاعی که داریم به طرف ولایت بادقس رفته اگر کدوم برادری از این گمشده از این نفر اطلاعی داشته باشد به همین شماره تماس بگیرد 0-78-80-92-301 تکرار میکنم 0-78-80-92-301 با اطلاعی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسم من محمد هاشم از ولایت بدخشان و رسوالی اوان قهره نواباد گمشده دارم به نام غلام ازدد ولد سید محمد مدت 1 سال می شود که به طرف ایران سفر نمود او از طریق پاکستان دستگیر شد و یا مرده و زنده از او خبری ندارم از خیره گوشکینگ است هر کس که از او اول داره و یا خود در هر کشوری که از سزای مرا می شنود با شماره 0-72-32-45 تماس بگیره جایزه داره
این بنده فقیردوست از اولسوالی گرزوان
قریه دیمران ولایت فاریاب می باشم. گم شده ای داریم به نام حفیظ الله ولدی خلیفه محمد عمر، مدت 25 سال می شود که در جنگ های تنظیمی در ولایت امام صاحب مفقود الاثر می باشد. کسانی که اگر دیده باشد و یا از رفقایش باشد و حفیظ الله جان باشد به خانه احوال بدهد. و السلام.
از ولایت بدخشان ولسوالی یوان قریه قطاربید مشده دارم به نام برهان الدین ولدی حیده. مدت 6 ماه میشه که از خانه برآمده هیچ معلوم نیست. هر کس که اول از اون داره به شماره زنگ 070 670 733 8.
سلام بر رادیو آزادی، عبدالحادی هستم از ولایت فرا میباشم، باشنده فرا میباشم. تقریبا 11 سال میشه از وقتی که جنگا بوده که از اون وقت از پدر مادر خود گم شدیم. باشنده فرا هستم. دیگر نام مامایه من انبیا و عالی هست در کاروز فرا میشیند. اگر کسی در وارد ما معلومات دارد دیل انبر به تماس از سفره هستو کنم. ادانو 60 77 40. بس تکرم سفره هستو کنم. ادانو 60 77 40.
این الدین هستم، برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که ولد ملا عبدالغفور می باشد از قریه آقبروی ارگو ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. در 1377/1 30 ساله بود که از افغانستان پاکستان رفته بود. در 1375/4/15 از ایران برای هم یک مقدار پیسه روان کرده بود. در 1381 کعبه شریف را زیارت کرده بود. در 1386/11 زن آن را به شوی دادم. در 1387/2 سه دانه کسیت از نروژ برای ما روانه کرد. در کسیت های خود گفته بود که یک ما دو ما سه ما فس آزیم وطن میشم. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. ما بسیار مجبورم، معیوب هستم. برادرم در زمستان از سیال 4 دور ما را گرفتگی است. تو این را چندین مرتبه اعلان نمایید تا اینکه گمشده ایمان از جای درک درکش می شود که گمشده ایمان را درکش شود. $1,000 امریکایی شیرین داره. شماره خودم را اعلان نمایم. 078-91-45-136. دوباره تکرار میکنم. 078-91-45-136.
سلام آقای گریف نظر، من نجیب الله از حوالات ایرات یک گمشده داریم به نام زرغونه امرای یک طفل. حدودن 6 ماه مخلصت گرسه از ولایت ایرات معلوماتی نیسته. بر این فیلن هم ما به شهر کابل قرار داریم. اطلاعات ردی ازادی بر ما ایتو پایم آماده گفته که و این گمشده پیدا گشته و ما حالا با این ادام قرار داریم. فقط ما از طریق ردی ازادی میخواییم که این گمشده ما که هست با این شماره تلفون بر ما معلومات بده. 0-26-96-96
اسم گلامی را از ولایت غور یک گمشده داشتیم. امروز یک شخصی یک افتاری زنگ زد بود در رادیو شما، گفته بود که یک شخصی هستم و کمی مشکل روانی هم داشته، 7 سال میشه به نزد زو گم شده بود او را گرفته. اما با رادیو زده زنگ زده بود، اما نفر شماره از اون نفری که به رادیو شما زنگ زده بود شماره مزور ما درست گرفته نتونستیم. اما نفر اگر من نفر یا دوم شماره ایش اگر باز میشد که دوباره اعلان بکنیم. تشکر مقدر کالش.
بو بخیر، ما در رابطه امو نفری که گم شده بود اعلانات کردیم، اما در رابطه با امو آدریس از او میخواییم امو آدریس از او رو پیدا کنیم. کجا هست؟ طرف لوگر که دیشب اعلانات شده پیدا شده از نفری مجتدید است. خانه ما را دیگه خواهیش میکنیم امو آدریس از او در شماره ارسال شده.
شنونده عزیز، همان پیام مورد نظرتان را از ولایت لوگر برایتان نشر می نماییم. لطفاً قلم و کاغذ آماده سازین تا شماره های تلفن را بنویسید.
من شفیع‌الله در ولایت لوگر وظیفه اجرا می کنم. مدتی 5 سال می شود. یک نفر است از ولایت ایرات، از ورسوالی قره در نمی یا گمشده است. همیره وارسینش پیدا شود. از ولایت ایرات است، ورسوالی قره. هر کسی که صدای مرا می شنود لطفاً به ولایت لوگر ورسوالی محمد آقا بیاید. همین گمشده خیلی در نجا بره. مدتی یک ماه دمام شوه که در نجا بیخی بیواریس بیواسطه میگرده. حسابش هم معلوم نیست، سرنوشتش معلوم نیست. یک آدم مستفید است یا پدرش یا کدام خیش قومش که میشنوه لطفاً به ورسوالی محمد آقا شماره ما را بگیره. سرباز اردوی ملی اسلام 070-20-762 هر رقم میشوه وارسین به شماره زنگ بزنه به ورسوالی محمد آقا 070 دیگه 70 20
762.
شماره تلفن را منم یک دو بار تکرار می نمایم. 070 70 20 762. تکرار می نمایم. 070 70 20 762. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com